وعن بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين مولانا وقائدي مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاءوا من بعدهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إن ربنا إنك رؤوف رحيم. خداوند نظر لطفش رو به این مجلس بیفکند و دلهای همه ما را در شب جمعه مستعد نورش قرار بدهد اجماعا. صلوات این آیه شریفه درباره مؤمنینی سخن میگوید که پس از مهاجرین و انصار آمده اند، یعنی دنباله آیاتی است که در صفات مهاجرین و در صفات انصار در صدر اسلام سخن گفته است. سه نسل میشه تصور کرد اون کسانی که یاوران دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن: یکی انصار، یکی مهاجرین، کسانی که از مکه به مدینه هجرت کردند، و سومی تابعین، کسانی که پس از اینها آمدند و تابع سلف صالح شدند. این آیه در این زمینه می‌فرماید والذین جاءوا من بعدهم، یعنی بعد از مهاجرین و انصار. این آیه شامل من و شما هم میشه، همه نسل‌های مسلمان پس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا به روز قیامت هر مسلمان باید سخنش این باشد: یقولون ربنا اغفر لنا، خدایا ما را ببخش. طلب غفران خدا می کنند، نه فقط برای خودشون، ولإخواننا، برای برادرانی که از ما سبقت گرفتند در ایمان، الذین سبقونا بالایمان. این یک اتصالی میخواد برقرار کنه میان خودش و میان مهاجرین و انصار، یعنی میخواد بگه خط ایمان یک خط مستمریست بین اون کسانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن و تا زمان حاضر. بنابراین در زمانی که ما درش قرار داریم باید اتصالی برقرار کنیم از نظر روحی و معنوی و فکری با سلف صالحی که قبل از ما ایمان به رسول الله آوردن و در خدمت اسلام حرکت کردند، و برای خود و اونها طلب آمرزش کنیم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان. هم وظیفه ما مؤمنین تمام نشده، بلکه ادامه دارد. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان به تو آورده اند ای خدا، در دلهای ما هم نسبت به اونها کینه قرار نده. غل یعنی کینه. غل به زبان عربی هم حقد بهش گفته می شود. این که گفتن غل خیلی تعبیر دقیقیه. معمولا قرآن کلماتی رو انتخاب میکنه که خیلی معانیش دقیق و پرمحتواست. ببینید غل یعنی صفت پنهانی که آهسته تو دل آدم رسوخ میکنه. عرب ها به آبی که ریخته میشه پای درخت و آهسته این آب راهای خودشو باز میکنه میگن الغل. آهسته آهسته این آب راهشو پیدا میکنه، کم کم منتشر میشه تا به جاهای مختلف درخت برسه، بهش میگن غل. این آب بهش میگن غل. کینه هم مثل غل آبه، یعنی آهسته آهسته به طور مخفی وارد دل آدم میشه. یک مرتبه انسان احساس میکنه تو دلش فلانی رو دوست نداره. این غل یک میکروبی است که مخفیانه وارد دل انسان میشه، خودش هم از خودش خبر نداره، اما یک مرتبه میبینه از فلانی خوشش نمیاد. چرا؟ هیچ دلیل نداره. خب چرا بدت میاد از اون آقا؟ اگر دلیل داری خب دلیلتو بگو، اگر دلیل نداری پس بدون که مبتلا به مرض کینه شده. این مسئله ایست که انسان مؤمن نباید مبتلاش بشه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. خدایا تو مهربانی، تو رحیمی، تو ما را ببخش اگر مبتلای به کینه ای نسبت به کسی هستیم. دلهای همه ما را به هم نزدیک بفرما. امشب شب جمعه است، شبی است که انسان باید خودش رو در محضر پروردگار ببیند و بنشیند و با خدایش سخن بگوید و درونش را، دلش را، قلبش را پالایش بده، پاکش کنه، تمیزش کنه از هر نوع حسادت، کینه و غل و حقد و دشمنی و بغضا، خودش رو پاک کنه نسبت به هر کسی که گفت ربنا الله. هر کسی که مؤمن به الله باشد نباید نسبت به او انسان در دلش کینه داشته باشه. شما دل پاک رسول الله رو نگاه بکنید، نسبت به دشمنان مشرک هم کینه نداشت. بالاتر از ابو سفیان، ابو سفیانی که اینقدر جنایت کرده بود، مسلمان ها را کشته بود، اونها را آواره کرده بود و جنگیده بود و در روی پیامبر ایستاد، اما وقتی که رسول الله او را شکست داد و مکه را فتح کرد، اعلان کرد هر کسی که وارد خانه ابو سفیان بشه در امن و امان است، یعنی حصان دیپلماسیه. خب این چی نشون میده؟ نشون میده که پیامبر از اسلام قلب بسیار رحیمی داشت، حتی نسبت به دشمناش، چی برسه نسبت به یک مسلمانی که حالا اشتباهی کرده باشه. اینجاست که ما باید واقعا از رسول الله بیاموزیم. قرآن به ما دستور داده ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر در کردارش، در رفتارش، در اخلاقش برای ما باید الگو باشه، از او تقلید کنیم. لذا روایات بسیار درباره این که مؤمن اهل کینه نیست وارد شده. من جمله این کلمات المؤمن لیس بحقود، الحقد و الاملوب، پسترین و بدترین عیبها کینه است. الحقد و شیمت الحسده، کینه از صفات انسانهای حسوده. الحقد و من طبایع الاشرار، کینه از طبیعت انسانهای شروره. سبب الفتن الحقد، سبب فتنه ها کینه است. سلاح الشر الحقد، لیس لحقود اخوه یا اخوه، برای کسی که کینه در دل داره دوستی نمیمانه. اقل الناس راحتن الحقود، انسان کینه‌ای بسیار در اذیت است و راحتی نه. علی ابن ابی طالب علیه السلام، ببینید رسول الله را چگونه وصفش میکنه. علی پیامبر را این گونه وصف کرده که میفرماید لا یحیف علی من یبغض، پیامبر علیه کسی که او را دوست نداشته ظلم نمی کرده. حالا دوستش هم نداشته باشی چرا ظلمش بکنی؟ لا یحیف علی من یبغض، این یک. دو ولا یعثم فی من یحب، ممکن انسان کسی رو دوست داشته باشه اما اینقدر او رو ببره بالا که به درجه معصومین برسونتش، این هم صفت پیغمبر نبوده. ولا یجور ولا یتعد، پیامبر کسی بوده که جور نمی کرده و تعدی هم به کسی نداشته. ولا یقبل الباطل من صدیقه، باطل حتی اگر از دوستش باشه قبول نمی کرده. ولا یرد الحق على عدوه، اگر دشمنش حرف حقی بزنه ردش نمی کرده. خیلی صفت عجیبی ها. حالا ما میگیم چون که رفیقمه هر حرفی گفت درسته، اون چون که دشمنمه حتی اگه حرفش درست باشه قبولش نداره، یعنی به عکس رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیامبر اینطوری بوده لا یقبل الباطل من صدیقه ولا يرد الحق على عدوه. مان حکیم میدونید چرا به این مقام رسید؟ با اینکه لقمان در تاریخش نگاه بکنید یک بنده‌ای بوده، بنده سیاهی هم بوده، خدمتگزار بوده برای یک آقای ثروتمند، اما این بنده سیاه، این خدمتگزاری که زیر سایه صاحبش کار میکنه و نفس میکشه، به جایی میرسد که قرآن یک سوره به اسمش نازل میکنه، سوره لقمان. به جایی میرسه که قرآن آیاتی در شخصیت اخلاقی او بیان میکنه. به جایی میرسه که بشریت وقتی که میخواد دلیل بر حقانیتی ذکر کنه یکی از حکایت لقمان رو بیان میکنه. علتش میدونید چیه؟ یک قصه داره. لقمان یک روز صاحبش بهش گفت برو یک گوسفندی سر ببر و بهترین جاهای این گوسفند برای من بیار. رفت یک گوسفندی سر برید. حالا بهترین جاهای گوسفند کجاست؟ یه عده‌ای میگن رونش، یه عده‌ای میگن سینه‌اش، یه عده‌ای میگن، هر کسی بالاخره یه جای اشاره میده. اما این لقمان رفت دل این گوسفند آورد و زبونش، گفت این بهترین جاهاشه. فرستادش گفت یک گوسفند دیگه سر ببر، بدترین جاهاشو برای من بیار. رفت باز یک گوسفندی سر برید، بازم دلش آورد و زبونش. گفت لقمان منو مسخره میکنی؟ بهترینش زبانش و دلش بود، بدترینش هم زبانش و دلش نمیشه. گفت چرا؟ اگر این دل و این زبان خوب شد بهترین میشود، اگر بد شد بدترین میشود. مبادا مبادا دلهای ما و زبانهای ما بدترین باشد، سعی کنیم خوبترین باشد. اگر این کار کردیم خداوند در این دل نوری میافکند که بر این زبان حکمت جاری میشود. اما متاسفانه شاید جامعه ما بسیارشون مبتلا به دلهای بد پر از کینه و دشمنی، اون هم روی مؤمنین، و زبونهایی که انسانها را اذیت می کند. المسلم من سلم الناس من یده و لسانه، اما خیلی ها جان سالم در نمی برن از زبونهای بعضی ها که خودشون مؤمن هم میدونن، حالا مسلمونش گذشته، خیلی پیشرفت کرده، به درجه ایمان هم رسیده، اما این زبونی داره که هر کس رو مورد شتم و اهانت قرار میده. شب جمعه است و باید خودمون رو آماده کنیم که اگر در دلهای ما نقطه های سیاه کینه وجود داره، اون رو با یک عشق، با یک حضور قلب، با یک نگاه کردن به عمق آسمان ها اون رو پاک کنیم. بگذاریم نوری که از خداوند میتابه این نقطه سیاهی که در دل به نام کینه وجود داره از بین ببره. شاعر چه زیبا و چه قشنگ گفته است در مناجاتی بسیار روحانی و جان افروز. شاعر میگوید پیکر آلودم را خواب شیرین میرو باید. در نیمه های شب به خصوص شبهای جمعه متاسفانه بعضی ها میخوابن در وقت سحر و این ساعت گرانبها رو از دست میدهم. پیکر آلودم را خواب شیرین میرو باید. روح من در جست و جویت میپرد تا بیکرانها. بعضی این طوری هن. اگر میخوابه اما روحش در پروازه. بر تن آلودم منگر، روح پاکم را نظر کن. دوست دارم دوست دارم تا کنم در پیشگاهت بندگی ها. من به تو رو کردم خدایا، من به تو رو کردم، بر آستانت سر نهادم. دوست دارم بندگی را با همه شرمندگی ها، مهربانا مهربانا با دلی بشکسته رو سوی تو کردم. رو کجا آرم اگر از درگهت گویی جوابم؟ اگر خداوند روی ما رو برگردونه به کی رو بزنیم؟ انسان باید با خداش خیلی صریح باشه، به قول امروزی ها شفاف باشه. رو کجا آرم اگر از درگهت گویی جوابم؟ بی کسم در سایه مهر تو می جویم پناهی، از کجا یابم خدایی گر به کویت ره نیابم؟ اگر به خانه تو راهم ندی، راه پیدا نکنم، از کجا خدایی خوبی مثل تو پیدا میکنم؟ مناجات در شبهای جمعه به خصوص و گریه کردن در تاریکی شب و در ساعت سحر انسان رو پالایش میده، تصفیه پاکش میکنه از کینه ها، از دشمنی ها، از بدگمانی ها، از آثار گناه که هر اثری از آن جایی از دل را سیاه کرده است. ببینید علمایی که واقعا خودشون را ساخته اند، امثال مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، نقل میکنن در زندگی این مرد الهی، مرد بزرگ، که یک روز جلوی علما در شط کوفه حاضر شد و به یکی از خدمتگزاراش دستور داد اون بیارید، اون گونی رو بیارید. تعجب کردن علما. میدونید علما در گرمای نجف ساعتهای از روز پنجشنبه یا جمعه کنار شط فرات در کوفه میگذرونن. دستور داد گونی رو بیارید. گونی رو آوردن، گفت بریزید در آب. همه رو ریختن، نگاه کردن دیدن کاغذه. علما گفتن حضرت آیت الله العظما این کاغذات چیه؟ فرمود نامه هایی است که برای من در طول این سالها اومده، همش فحشه، همش اهانته. نامه به مرجع می نوشتند و او را اهانت می کردند. اشخاص متدین بودند و ظاهر الصلاحی بودند. یعنی در یک مرجع تقلید هم حرمتی قائل نبودند. اما این مرجع اینقدر دلش رو با خداش خالی از کینه کرده که نامه ها رو جواب نمیداد. همه جمع شده بود تو گونی، جمع شده بود. خب میگذاشت، چرا در آب ریخت و اونو از بین برد؟ گفت تا اگر مردم این نامه ها در دست کسی نیفته بره از اونا انتقام بگیره. نامه رو از بین میبرد، که نامه بعد از مردنم تو دست کسانی نیفته برن دشمنی کنن با اون کسانی که نامه برام نوشتن، چون بعضیشون می نوشتن نامه. عزیزان، جامعه‌ای که ما امروز در اون نفس میکشیم مقدار زیادش مبتلا به مرض کینه است. همه ما مسئولیت داریم با موعظه، با نصیحت، با خوش اخلاقی، با امر به معروف و نهی از منکر این وضعیت را که نامطلوبه و صفات مؤمنین نیست، این وضعیت را از بین ببریم. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه ما مسئولیت داریم. اول از خود شروع کنیم، هو انفسکم و اهلیکم، خودتون رو دور کنید، حفظ کنید از چی؟ نارن و قودها الناس و الحجاره، آتشی که آتشش از مردم گناهکار و سنگهاییست که اونها را به عنوان بت پرستیده اند. ظاهرن کسی نمیخواهد در این آتش قرار بگیرد و خداوند هم همه ما را از این آتش نجات بده، پس باید دست به کار بشیم. قو انفسکم، خودمون رو حفظ کنیم. در داخلمون مناعتی به وجود بیاد که میکروب‌های دروغ و تهمت و غیبت و بدگمانی در ما اثر نکنه و در دلهامون جاسازی نکنه و مسیر زندگیمون رو که میتوانیم یک مسیر شیرینی قرار بدیم بیاندازیمش در مسیر تلخ، همش دعوا، همش اعصاب خردکنی، سردرداوری، این مسیر صحیحی نیست. اسلام اومده که دلهای مسلمانها را با هم پیوندش بده، با هم متصلش کنه و باید ما به این اسلام عمل کنیم اگر واقعا در آخرت نمیخواهیم ما را به حسابهای سنگین بکشانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید من بهت مؤمنن او مؤمنه، اگر کسی به مؤمن مردی یا مؤمن زنی بهتان ببندد، او قال فیه ما لیس فیه، یا اینکه بگوید درباره او چیزی که در او نیست، اقامه الله تعالی یوم القیامه على تل من نار، على تل من نار حتى يخرج مما قاله فيه، اصلا از درونش اون چی که کینه است و درباره کسی بهتان گفته بیرون آید. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که معاذ به عنوان یک مبلغ فرستاد به یمن، بهش دستور داد که یا معاذ علمهم کتاب الله، اخلاق خدا را، آیات خدا را، رهنمودهای الهی، و احسن ادبهم على الاخلاق الصالح، اساس اخلاق صالحه اونها را مؤدب کن. لذا روایت هم از علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شده که علموا انفسکم و اهلیکم الخیر و ادبوهم، ما بچه هامون رو باید مؤدبشون کنیم. بچه ای که عکس یک آدمی که زحمت میخواد براش بکشه روی دیوار پاره میکنه، بچه ای که مسمار میگیره ماشین رو خراب میکنه، بچه ای که خاک به سر بچه همسایه میریزه، بچه ای که حرف بد روی زبونش جاری میشه، اینا باید ادب بشن، نه با کشیده، با حرف خوش. فرق بین بدی و خوبی باش بشون بفهمونید. آقا خودشو ترشیح کرده، عکسشو با پول اون رو درست کرده، خرج کرده، اشخاصی هم وقتشون گذاشتن اومدن روی دیوار اینو چسبوندن. خب چرا این عکس پاره بشه؟ مال هر کس بخواد باشه. ما باید فرهنگ جامعه را بیاوریم بالا، باید بچه های ما را بگوییم این کار بده، عزیزم این کار نکن، زشته، بگذار مردم ببینن، یاد بگیرن، استفاده کنن. به درد تو چی میخوره عکس رو پاره کردن؟ این مسائلی است که ما باید بگیم به بچه هامون. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید تولوا من انفسکم تأدیبها، خودتون رو مؤدب کنید، وعدلوا بها من ضرورات عایها، و این نفس رو از عادات بد کنار ببرید و اون رو نجاتش بدید. حضرت امام زین العابدین علیه السلام داشتن در کوچه راه می رفتن، یک کسی ایستاد فحش داد، بدگویی کرد به امام، دشنام داد به فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت ساکت بود، چیزی بهش جواب نداد. این مرد اومد جلو و دوباره فحش داد، خواست به امام بگه که من مقصودم تو هستی. امام بازم جوابش نداد. برای بار سوم اومد جلو، گفت ای مرد، من به تو دارم فحش میدم، تو چرا جواب من نمیدی؟ ببین بزرگی انسان را. یه بار جواب نشنید، دو بار جواب نشنید، برای بار سوم ببینید جواب امام سجاد علیه السلام چیه. فقام و قال للامام، اون آدم فحاش، ایاکه اعنی، من مقصودم تو هستی از این فحشایی که میدم. فقال له ابن رسول الله الامام زین العابدین و عنک اغضی، میدونم که مقصودت من هستم، اما من هم چشم میپوشنم از تو، جوابت نمیدم. انسان باید در اخلاقش به این درجه از ادب برسه. ببینید مشکل اون کسانی که اومدن برای جنگ با حسین ابن علی علیه السلام همین بود. شمر آمد در کنار خیمه ها قبل از عاشورا، به فرزند رسول الله فحش داد، سب و دشنام داد، اما جوابی نشنید. لیکن اینها بزرگند و خودشون رو به مستوای اینا پایین نمیارند. میگن حضرت عیسی علیه السلام با رفقاش داشت راه میرفت، یک کسی فحش داد به حضرت عیسی، حضرت عیسی به او سلام کرد و حرفای خوشی گفت. یارانش گفتن یا روح الله، اون فحش میده و شما حرف خوش به اون میگویید. گفت کلون ينفق ما عنده، کلون ينفق ما عنده، اون در درونش خباسته، خباست رو بیرون میاندازه، من در درونم پاکیه، پاکی را بیرون میاندازم. کلون ينفق ما عنده، بگذار انسان ها خودشون رو نشون بدن که مردم فرق بین اخلاق و ضد اخلاق بدونن، مردم فرق بین فکر و اندیشه و عقل و حکمت و بین اون کسانی که این چیزا رو ندارن بدونن. پس فرق بین حسین ابن علی و یزید ابن معاویه چی باید باشد؟ فرق بین یاران حسین ابن علی علیه السلام و قاتلان او و انسانهای حیوان صفتی که آمده اند حسین را و فرزندانش را بکشند و اونها را بچه ها را یتیمان را زنهای بیچاره را به اسارت ببرند، فرقشون چی باید باشه؟ شیعه یعنی کسی که در جامعه ممیزه به اخلاق، به تقوا، به حکمت، به خدمت به انسانها. این روایت ها روایت است از امام صادق علیه السلام که شیعیان حقیقی ما در هر کجای دنیا که زندگی می کنند مردم اونها را به صلاح، به خوش اخلاقی، به خوبی، به خدمت به انسانها، خدمت به جامعه اونها را می شناسند. این صفات شاخصه یک انسان شیعه است. شیعه به این صفات شناخته می شده در طول تاریخ. فرق ما و دیگران چیست؟ همین است. و این نمی شود مگر اینکه انسان دلش را از خالی کنه، دلش را از دشمنی و عداوت و بدگمانی پاک کنه. راش همین. اگر ما در مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام می نشینیم، این پند را باید برای خود از درس‌های کربلا گرفته باشیم. حسین علیه السلام را بدنش پس از که او را کشتند زیر سم اسبان لگد کوب کردند، استخون بدن حسین ابن علی له شد. این کینه است. ببین کینه تا کجاست. خب شخصی که سرش از تنش جدا کردی تمام شده. با این بدن بی سر چه داری که 10 اسب، اسب سواره 10 تا مأمور کردن که بدن پاک بی سر حسین زهرا رو لگد کوب کنن، استخوناش رو له کنن؟ این یعنی کینه. خب اسرا رو جمع کردن، دختر حضرت ابا عبدالله الحسین سکینه وقتی که بدن بی سر بابا رو دید از دست عمه‌اش زینب بیرون آمد و خود را ناگهان روی بدن بی سر بابا انداخت و رگ‌های بریده گردن پدرش را داشت بوسید. اما دشمن برای این که این دختر را از روی بدن بابایش برداره اینقدر او رو تازیانه زدن، اینقدر او را لگد کوب کردن که او را از بدن بابایش حسین جدا کنن. سخت بدن بابا را گرفته بود، اینقدر او را زدن که غش کرد. وقتی که از حالت بیهوشی بلند شد، سکینه میگوید من در عالم غش در اون عالم شنیدم پدرم داشت برای شیعان خودش میگفت شیعتی مهما شربتم عذب ما این وذکرونی. ای شیعان من، هر وقت آبی را آشامیدی تشنکام کربلا را بیاد بیاوری. او سمعتم تیلن او غریب فندبونی. اگر یک وقت از کشته ای از غریبی شنیدید برای شهید کربلا و غریب کربلا گریه کنی. شیعتی مهما شربتم عذب ما این فذکرونی. او سمعتم بقتیلا او غریب فاندبونی فانا الصلاة سبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني شيعتي ليتكم في يوم عاشورا جميعا انظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني فسقوه سهم بغي عوض الماء المعين فسقوه سهم بغي عوض الماء المعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. فراموش نكنيك شب جمعة استو شبيس كملائكة هاي رحمت بالزمين فرستان تا حوائج مؤمنين رو به آسمان ببرند و خداوند آن رو به استجابت برسانه. عشق بر مصیبت ابا عبدالله حسین و دخترش سکینه ریخته اید و امیدوارم که با صحبت هایی که بنده کردم دلها هم صاف شده باشه و همه آماده دعا باشیم. با هم زمزمه کنیم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا دلهای همه ما را از کینه و دشمنی پاک بگردان، ما را به علم و عمل صالح موفق بدار. کسانی که به دینت و به بندگان خوبت خدمت می کنند اونها را یاری بفرما. خدایا علمای اعلام، مراجع بزرگ، اون کسانی که از این دنیا رفته اند درجاتشون را با پیامبران و امامان عالی و عالی تر بگردان. مراجعی که قید حیات هستند و خدمت می کنند، اونهایی که در قم، اونهایی که در نجف، در شهرهای مختلف من خدمت هستند، خدایا اونها را از بلیات آخر الزمان محفوظ بدار. جوانهای ما به دین مبین اسلام هدایت بفرما. زنها و دختران ما به عفت و حجاب موفق و مؤید بدار. خداوندا ما را از این دنیا مبر مگر اینکه از ما راضی شوی. گناهان ما را بریز، آبروی ما را نریز. کسانی که از این دنیا دستشان کوتاه و امشب شب جمعه است و ارواحشون بر بام خانه هاشون حاضر شده است، اونهایی که اسیر خاک هستن، به خصوص مادر یکی از برادران گرامی ما، از دوستان عزیزمان، فرا رفتند و او را در خواب دیدند، احتیاج به خیرات داره. امیدوارم ثواب این مجلس به روح این زن مؤمنه رسیده باشد. ضمناً فردا عصر در مجلس بنده مجلس فاتحه‌ای برقرار است برای خانومی که تازه از دنیا رفتند. خانومی کی است؟
مادر محمد.
مادر محمد. خلاصه فردا عصر دوستان لطف کنن و در مجلس ما این فاتحه رو حاضر باشند و انشاءالله اجرش چند برابر برایتون در میزان حسناتتون ثبت شود. یک کاغذی هم به بنده دادن که به حضور والد شهید محمد جمعه، این جوانی که در تظاهرات ضد آمریکا و ضد اسرائیل به شهادت رسیدند، خدا رحمتش کنه و با شهدای کربلا محشورشون کنه و همچنین شهدای فلسطین، خداوند اونها را با شهدای اسلام محشورشون کنه و بر دشمنشان اسرائیل خداوند اونها را پیروز گردانه. می فرمایند به حضور والد شهید محمد جمعه یقام حفل تأبینی هذه اللیله، امشب فی معتمل حداد، معتمل حجه، معتمل حداد، الساعه 9:30، نیم ساعت این احتفال شروع شده. اللهم صل على محمد وآل محمد، من يجيب المضطر دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء، يا الله اكشف عنا السوء يا كريم. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى روح الشهداء وروح الأموات الحاضرين، مع الصلاة على محمد وآل محمد.